نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان، صدای ما را از موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز شبکه رادیویی نمایش میشنوید. با اعلام ساعت 1 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم بشنوید 35مین قسمت کتاب گویای جاده جنگ رو به مدت 30 دقیقه با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. جاده جنگ. نویسنده منصور انوری. گوینده احمد گنجی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. سطفان با ولع تمام نان و ماستی را می‌خورد که خوشمزگی آن را به خاطر چند روز گرسنگی می‌دانست. بهرامی نیز با همان لذت غذای ساده پیرمرد را تناول می‌کرد، با این تفاوت که گرسنگی را جزئی از طعم غذا به حساب می‌آورد و بر این باور بود که تا کنون غذایی به این خوش‌طعمی نخورده است. پیرمرد گوشه‌ای آرام روی تخت پوستی نشسته بود. سطفان در حین خوردن رو به پیرمرد کرد و گفت: اینجا تنهایی؟ دلت نمیگیره پیرمرد؟ پیرمرد پاسخ داد: دلها با یاد خدا آرام میگیرند. سطفان با تمسخر گفت: شکم ها با چی آروم میگیرند پدر بزرگ؟ سروان نگاه تندی به سطفان انداخت که چندان مورد اعتنای او قرار نگرفت. پیرمرد جواب داد: با تناول از طعامی که خداوند روزی بندگانش فرموده. سطفان که با پر شدن شکمش طبع بزلگوییش به کار افتاده بود گفت: روزی چاق و چله من یکی و اون پلنگ بنده خدا آجر کرد پدر، وگرنه حالا شکمی از ازا در می آوردیم هممون، من، بهرامی و تو. شاید یه وعده کباب مراتب شکرگزاری تو هم افزایش میداد پدر. شرط میبندم که توی تمام عمرت لب به کباب نزده باشی. بهرامی براشفت و خیره نگاهش کرد و گفت: ما سر سفره ایشون هستیم سطفان. من که چیزی نگفتم، تازه دارم تشکرم میکنم. از اینکه به اندازه تو تشکر نمیکنم ناراحت نباش. آخه من که از خانواده اشرافی نیستم، من و این پدر زحمتکش از یه تواریم سروان، ما زبون همو خوب میفهمیم، مگه نه پیرمرد؟
البته فرزندم.
سطفان دست از غذا کشید و گفت: ما، یعنی من و رفیقم، دنبال یه نفر میگردیم، آدم معروفیه، اسمشو همه میدونن، فقط خودشو ندیدن. ما لازمه که خود اونو ببینیم. اسم مرگان به گوشت خورده پدر؟ بهرامی دنباله سخن او را پی گرفت: ما از دوستای مرگانیم، لازمه که هر چی زودتر ببینیمش. سطفان به گفته سروان افزود: موضوع مهمیه، حتما باید اونو ببینیم، ممکنه تو بدونی اونو کجا میشه پیدا کرد. پیرمرد هنوز ساکت بود. بهرامی توضیح داد: راستش من و سطفان از افسرایی هستیم که از چنگ روسا فرار کردیم. خود مرگان ما رو فراری داد، ما میخواییم به اون ملحق بشیم. سطفان با حالت شعاری ادامه داد: ما ما میخواییم به کمک اون با روسا بجنگیم. جنگ پدر، جنگ با دشمن. سروان گفت تعداد ما زیاد بود، فقط ما دو نفر موندیم. خیلی از هم قطارهای ما رو به اشقابات بردن، ما باید مرکان رو ببینیم. سطوان افزود اون به ما نیاز داره، اطلاعات ما خیلی به درد اون میخوره. اگه تو محل اونو به ما نشون بدی ناراحت نمیشه، خیلی هم خوشحال میشه. دستنها نمیشه با دشمن جنگید. مرگان به افسرایی مثل ما نیاز داره. ما مرد جنگ و جنگیدنیم پیر مرد. ما فرار نکردیم، زدیم به کوه و کمر که به مرگان کمک کنیم. سروان به سطوان خیره شده بود، حسابی روی دور افتاده بود و از شجاعت خود دم میزد. پیرمرد با تبسم ملایمی به آنها نگاه میکرد. باد شدیدی وزیدن گرفت، در کلبه با شدت باز شد. چشمها به طرف در کلبه چرخید. سر و کله آهوی رمیده در درگاهی ظاهر شد. حیوان در جستجوی پناهگاه، شاید به خاطر باد سختی که وزیدن گرفته بود، به داخل کلبه سرک کشید. پیرمرد با مهربانی به او نگریست. آهو قدمی به درون گذاشت. سطوان با دیدن آهو در جا نیمخیز شد. نگاهی حاکی از شگفتی به آهو و نگاهی دیگر به پیرمرد انداخت و گفت همون آهوه که گفتم، دوبار از چنگم در رفته. اما بالاخره آقا باده کار خودشو کرد. چقدر نازک نارنجیه، با فشار یه باد تند خودشو هل هلکی انداخت دام ما. آهو جلوی در کلبه ایستاد. چشمان درشتش به پیرمرد دوخته شده بود. نگاهی به بهرامی کرد. ظاهراً حالت خطرناکی در چهرش دیده نمی شد. فقط بهتش زده بود و خیره به او نگاه می کرد. آهو نگاهش را به سطفان دوخت و ناگهان پا پس کشید. او روی دو زانو بلند شد و به حالت کمین برای گرفتن آهو به طرف حیوان چرخید. دستهایش را به طرفین گشود و گفت اصلا نترس کوچولو، خودم هواتو دارم. همونجا که هستی وایسا، زنده بگیرمت بهتره، تکو نخور. بعد آهسته و با همان حالت خمیده به سمت آهو رفت. بهرامی نگاه سریعی به پیرمرد انداخت. تبسم او محو شده بود. بهرامی با لحنی هشدار دهنده گفت سطوان رادمرد. سطوان بدون اینکه به او نگاه کند گفت ساکت باش بهرامی، حواس منو پرت نکن، میتونم بگیرمش. البته اگه تو سر و صدا نکنی، نهار ظهر و شام شبمون جلو رومونه. سروان بار دیگر نهیب زد دست از حماقت بردار، اون حیوان به کلبه پناه آورده، من و تو اینجا مهمونیم. سطوان با صدایی خفه و شبیه قرش گفت خفه شو بهرامی، بذار حواسم جمع کارم باشه، بعدن تا دلت بخواد میتونی با هم بحث اخلاقی و فلسفی کنی، اما حالا ساکت باش. سطوان به آهو نزدیک شد. نگاه نگران حیوان بین او و پیرمرد در نوسان بود. بدنش لرزش خفیفی داشت. بهرامی اندیشید عجیبه، چرا فرار نمیکنه؟ بدن آهو مرتعش بود، اما از جایش تکان نمیخورد. سطوان کاملا به او نزدیک شده بود. نگاه حیرت زده بهرامی بین آهو و چهره پر از طمع سطوان و صورت آرام پیرمرد در رفت آمد بود. پیرمرد آرامشی عجیب داشت. بهرامی انتظار داشت او عکس العمل تندی نشان دهد، اما میزبان فقط تبسمش را از آنها دریغ کرده بود. سروان بار دیگر به رفیقش هشدار داد، ولی او که تمام حواسش به آهو بود با اشاره‌ای از سروان خواست که ساکت باشد. ناگهان حس ناخوشایندی سر تا پای بهرامی را فرا گرفت. سطوان کاملاً به آهو نزدیک شده بود. کافی بود خیزی بردارد و آهوی ظریف اندام را میان بازوانش بگیرد. آهو هر قدر هم که چست و چابک می بود نمی توانست از چنگ او رهایی یابد. ستوان آماده پرش بود و زانوهایش حالت فنری به خود گرفته بود. بدنش به سمت جلو متمایل شد. آهو از ترس پلک زد. صدای قرشی به گوش رسید که مانع پرش ستوان به سمت آهو شد. این قرش برایش آشنا بود. به حالت مضحکی چهار دست و پا و آماده جهش بی حرکت ماند. سر پلنگ از درگاهی کلبه به درون کشیده شد. ستوان خشکش زد. پلنگ به درون کلبه گام گذاشت. ستوان به خود آمد. در چهرش هراس موج می زد. نگاه سریعی به بهرامی انداخت. دست کمی از او نداشت. فرصتی باقی نبود. پلنگ به طرف ستوان خیز برداشت و صدای فریاد مرد به گوش رسید. سروان چشمانش را بست. لحظاتی که شرح دادنی نیست سپری شد. سروان آهسته چشم گشود. کلبه خالی بود. نه پلنگی بود، نه آهویی و نه پیر مردی. ستوان کنار دیوار کلبه بیهوش افتاده بود. ستوان پس سرش را چنان با دست گرفته بود که گویی ضربه‌ای به سرش خورده است. روی تل مشرف به دشت بودند. بهرامی برگشت و آخرین نگاهش را به کلبه انداخت. ستوان نیز به کلبه که بسیار دور می نمود نیم نگاهی انداخت و گفت: انگار با یه چیزی محکم زدن تو سرم. تو متوجه چیزی نشدی بهرامی؟ سروان در حالی که از تل سرازیر می شد گفت: نه. و چهره اخمالودش را از او برگرداند. ستوان گفت: ممکنه سرم به دیوار کلبه خورده باشه، البته اگه پیر مرد تو ملاجم نکوبیده باشه. بهرامی نگاهی توأم با انزجار به همراهش انداخت و در دلش چیزی گفت. ستوان گفت: خیلی خوب، قبول دارم که گند زدم، تو رو خدا دیگه تمومش کن. سروان گفت: تو چهره ناخوشایندی از خودت نشون دادی. ستوان فریاد کشید: تو چه انتظاری از من داری سروان؟ من یه سربازم، نه یه معلم اخلاق. سرباز باید روحیه جنگجویی داشته باشه. آدمایی مثل اون پیرمرد فقط توی کلبه‌های کوهستانی میتونن ادعای شجاعت کنن. توی میدون جنگ از ترس خودشونو خیس میکنن. آقای فیلسوف. سروان توپید: تو خیلی وقیحی ستوان. تو دم از شجاعت و جنگجویی میزنی ولی در مقابل یه پلنگ پس افتادی. پیرمرد و متهم به ترس و جبن میکنی در حالی که اون یه پلنگ وحشی و رام خودش کرده. تو جونتو به اون مدیونی. اگه اون مانع نمیشد تو حالا اینجا نبودی. ستوان با تمسخر گفت: میدونی سروان، تو آدم ابله و زودباوری هستی. به قول خودت خیلی کتاب خوندی اما فکرت بسته است. تو یه آدم خرافی و بی دست و پا هستی سروان. امثال تو زود تحت تأثیر خرافات و چشم بندی ها قرار می گیرن. کاری که پیرمرد کرد توجیه عقلانی داره. توی سیرکا پلنگ که سهله، شیر شرزه رو رام می کنن. این جناب پیرمرد خیال می کنی شق القمر کرده که دوتا حیوان رو به تدریج دست آموز کرده؟ اون پلنگ و آهو وسایل تحمیق امثال تو هن و چه خوب موفق شد تو رو گول بزنه. سروان تردید کرد. توضیح ستوان چندان غیر طبیعی نبود. رادمرد توانسته بود با چند جمله بذر شک و تردید در دل او بکارد. اما حسی مرموز بر تردید و دودلیش غلبه کرد. گفت: گیرم که اینطور باشه. برفرض که اون دوتا حیوان دست آموز پیرمرد باشن. اون که ادعایی نداشت، توقع و درخواستی از ما نکرد. تو کلبش مهمونمون کرد، غذا بهمون داد، ولی تو بی ادبی و بی احترامی کردی. اینا نمیشه توجیه کرد. ستوان گفت: خب بالاخره عقلتو به کار انداختی، خوبه. اما در جواب دومین ایرادت بهت گفتم که من یه سربازم نه معلم اخلاق. سروان آزرده خاطر گفت یه سرباز اگه مراعات مسائل اخلاقی رو نکنه با یه آدم کش چه تفاوتی داره؟ صدفان با نیشخند گفت تفاوتش اینه که سرباز به خاطر میهنش میجنگه و آدم کش به خاطر خودش آدم میکشه. سروان عزیز، سروان گفت ویکتور هوگو میگه خوبی نمیتواند خدمتگزار بیدین داشته باشد. فرد ملحد نمونه بسیار بدی برای بشریت است. صدفان خندید و گفت اولا ویکتور هوگو معلم من نیست، ثانیاً چه ربطی داره سروان؟ بر فرض صحت نظریه جناب هوگو ایشون خوبی و دینداری رو با هم رو در رو میکنن. من گفتم یه سرباز به خاطر میهن آدم میکشه. پرت و پلا نباف بهرامی. پرت و پلا نمیگم صدفان، منظورم اینه که میهن پرستی مثل خوبی میمونه، بنابراین یه میهن پرست باید آدم خوب و قدرشناسی باشه، وگرنه میشه همون آقای تناردیه. صدای خنده تمسخرآلود صدفان در گوش سروان تنین انداخت. سپس با صدای زوزه کامیونی ادغام شد و منظره مقابل چشمانش شکل گرفت. جاده خاکی در گستره دیدش قرار داشت، جاده‌ای که از زیر پای او و از میان پستی و بلندی ها می گذشت. ناگهان جاده پر شد از کامیون هایی که به ستون منظم در حرکت بودند. در همین حال یک نفر به طرفش هجوم آورد، مردی حدوداً 35 ساله که بریدگی عمیق به شکل خطی اوریب روی گونه راستش خودنمایی می کرد. موهای طلایی رنگ مرد از زیر کلاه نظامی بیرون زده، نگاهش به او خیره بود. چشمانی آبی رنگ و خوشحالت اما سرد و بیروح که تا اعماق ذهن نفوذ می کرد. ناگهان صحنه تغییر کرد و یک جیپ نظامی ظاهر شد. روی کاپوت جیپ مردی به حالت صلیب بسته شده بود و شیاری از خون به پایین سرازیر بود. جیپ با سرعت از کنار سروان عبور کرد. یک پای مرد مصلوب برهنه بود. صحنه ورق خورد و فضای باز با یک تپه نکتیز ظاهر شد. کامیونی از شیب تند تپه بالا می رفت. در گوشه صحنه منظره یک گنبد بزرگ دیده می شد. صحنه به سروان نزدیکتر شد. در مکانی چند مرد ایستاده بودند. با اشاره یک نظامی که یونیفرم روسی به تن داشت، سه مرد از جمع جدا شدند و به سمت سه کامیون توقف کرده رفتند. صدای صدفان بهرامی را به خود آورد. کجای بهرامی؟ باز تو عالم خیال غرق شدی؟ سروان شگفت زده نگاهش کرد و گفت تو هم دیدی؟ چیو؟ کامیونا، جاده، اون جیپو، جسدی که روی کاپوت جیپ بسته بودن. صدفان با چهره عبوس به سروان خیره شد، نگرانی از صورتش میبارید. پس راستی راستی زده به سرت، از کدوم کامیون و جیپ و جسد حرف میزنی؟ سروان مردد بود، آهسته گفت ولی من دیدم، خیلی واضح. آخرین چیزی که دیدم یه تپه بود که چند نفر با کامیون در اونجا امتحان رانندگی میدادن. اونا ایرانی بودن، اما ممتحنا روس بودن. یه گنبد سبز رنگم اون طرف تپه بود، بگم اونم قبه یه زیارتگاه بود. همه رو دیدم، فکر میکردم تو هم میبینی. صدفان متفکرانه جواب داد همینو کم داشتیم. تو سابقه جنون نداری سروان؟ منظورم اینه که قبلنم از این صحنه ها میدیدی؟ سروان سرش را به علامت انکار تکان داد و گفت البته که نم، حتی یه مریضی ساده نگرفتم، حالم کاملا خوب بوده، الانم حالم خوبه. صدفان با لحن تحقیرآمیزی گفت از پرت و پلایی که میگی کاملا پیداست. به نقطه دوردست خیره ماند. صدفان مسیر نگاهش را تعقیب کرد. سروان زمزمه کنان گفت باور نکردنیه. باز چی دیدی بهرامی؟ نگاه کن، اون گنبده، گنبد سبز بزرگ اونجا. صدفان مسیر اشارهش را نگریست. در دور دست نمای یک گنبد سبز دیده می شد. صدفان گفت: شهر کهنه، اونجا شهر کهنه است. اونم گنبد زیارتگاهه. مردم بهش میگن سلطان ابراهیم. همونو دیدم، خودشه. اونجا رو قبلا دیدی؟ شهر کهنه نزدیک قوچانه، در محل قدیم شهر. گویا قبل از زلزله شهر قوچان اونجا بوده. سروان با قاطعیت گفت: من هیچ وقت اونجا رو ندیدم. من اصلا به این منطقه نیومدم. پامو از مشهد به این طرف نذاشته بودم. یک گاری به سرعت به شهر کهنه نزدیک می شد. سروان و صدفان روی گاری به بسته های علوفه تکیه داده بودند. لحظه به لحظه نمای گنبد و سبزی سیر آن واضح تر می شد. سیاهی جمعی که منتظر نوبت آزمون رانندگی بودند نیز کم کم وضوح بهتری پیدا می کرد. یک کامیون روی تپه ظاهر شد و از سراشیبی سرازیر گشت. هر دو مرد به صحنه نگاه کردند. سورچی شلاق کشان اسب را به حرکت سریع وامی داشت. صدفان با صدای بلند خطاب به او گفت: اونجا چه خبره؟ تو شهر کهنه چی کار میکنن؟ سورچی گفت: عروس شوفر استخدام میکنه. رو اون تپه شوفرها امتحان میشن. سروان گفت: چی گفتی؟ شوفر استخدام میکنن؟ روسا؟ سورچی جواب داد: ها بله، میگن مواجبم میدن، خرج و خوراکم پای عروسه. صدفان متعجب و کنجکاو گفت: برای چی راننده استخدام میکنن؟ مگه خودشون شوفر ندارن؟ سورچی گفت: برای شوفری کامیون، میگن کامیون خیلی دارن، شوفر کم دارن. صدفان و سروان حیرت زده به یکدیگر نگاه کردن. سروان به جمعیتی که حالا واضح‌تر دیده می‌شدند نگریست. بی کم و کاست همان صحنه‌ای بود که در آن حالت خاص دیده بود. صدفان در فکر بود. ظاهراً اندیشه‌ای او را به خود مشغول کرده بود. گاری از کنار شهر کهنه عبور می‌کرد. در مقابل چشم آنان سه کامیون یکی پس از دیگری به سمت تپه به حرکت درآمدند. چشمان سروان از حیرت خیره مانده بود. هیچ شکی نداشت که تا آن موقع شهر کهنه را ندیده است، اما صحنه همان بود که او در آن حالت غیرعادیش مشاهده کرده بود. صدفان در اندیشه دیگری بود. چندان توجهی به صحنه دید سروان و صحت و انطباق آن با صحنه حاضر نداشت. جرقه‌ای در ذهنش زده شده بود و حول و حوش آن موضوع به تفکر و بررسی مشغول بود. سوز سردی از سمت شمال می‌وزید. تاکستان در فصل تابستان این نسیم را با آغوش باز پذیرا می شد، اما از پاییز به بعد به وزش تقریبا مداومی تبدیل می شد که اهالی منطقه به آن بادهای شمالی می گفتند. این بادهای پیوسته دیگر آن فرح بخشی تابستان را نداشتند. در گرما گرم انگور پزان این نسیم چهره به عرق نشسته روستاییان را نوازش می داد و نم عرق را با ملایمت خشک می کرد. از لابلای شاخ و برگ آلاچیق ها و میان روزن کلبه ها، یا به عبارت محلی تر خانه باقی ها و پس و پیش پرچین ها، به لطافت به درون نفوذ می کرد و به قول باغداران دلها را جلا می بخشید. اما در پاییز و به خصوص اواخر آن نیش به صورت ها می زد و گونه ها و پیشانی ها را سرخ می کرد. در زمستان حکایت دیگری داشت که بماند. رضا سوز گزنده نسیم صبحگاهی را روی پوست صورتش حس می کرد. گویی قلبش هم همراه عضلات سر و چهرهش منقبض می شد. قدمهایش محکم بود، اما به تدریج از تنین آنها روی بستر سنگ چین کوچه باغ کاسته می شد. صدای هق هق مادرش به گوش می رسید. ایستاد، جامدان کوچکش را زمین گذاشت و به پشت سر نگریست. ننه سنم سر به دیواره پرچین گذاشته بود و شانه هایش با هق هق گریه تکان می خورد. سینی قرآن و کاسه خالی آب هنوز روی دستهایش بود. رضا مکس کرد، چهرهش در هم بود. لحظاتی مادر را نگریست و آرام خم شد و جامدان را به دست گرفت. رو برگرداند و به راه افتاد. قدمهایش آرام و محکم بود. سوز سرد پیشانیش را نیش می زد. صدای مادرش به تدریج ضعیف‌تر می شد. از انحنای کوچه باغ عبور کرد. دیگر از دید مادر پنهان شده بود. برگ‌های زرد و مرطوب کوچه باغ را پوشانده بودند. صدای شرشر آب از سمت رودخانه به گوش می رسید. با وجود سردی سوزناک صبحگاهی، روز آفتابی دلپذیری بود و تاکستان مثل همیشه دلفریب و جذاب می نمود. رضا جامدان را روی دوش انداخت و سعی کرد افکار اندوهزا را از خود دور کند و حالت مرد بیخیالی را که به یک سفر معمولی می رود به خود بگیرد. اما قلبش به شدت می تپید و حس نامطبوعی وجودش را فرا گرفته بود. برای مقابله با این حالت قدمهایش را تندتر برداشت. چهره عالیه در نظرش مجسم شد. اندیشید عالیه منو به سفر بدیوم رهنمون نمیشه، و زیر لب نجوا کرد هرچه بادا باد، و به خود نهیب زد از چی میترسی؟ و ندایی از درونش جواب داد منو ترس؟ و از خود پرسید پس از چی نگرانی؟ جواب آمد تکلیف مادر چی میشه؟ پاسخ همراه با تردید بود. عمو از مادر نگهداری میکنه. سوال شد غم و اندوهش چی؟ جواب داده شد چاره چیه؟ معلوم بود که هیچ نیروی قادر نیست از این سفر منصرفش کند. ننه سنم نیز این را به فراست دریافته بود و برای همین فقط به گریه اکتفا میکرد. عمویش مطابق معمول چیزی نگفته بود. سید به ندرت کسی را مستقیم وادار به کاری یا از موضوعی نهی می کرد. آن روز صبح اصلا دیده نشد. رضا می دانست عمو با بسیاری از کارهای او مخالف است، اما در این مورد حالات ظاهری او تمایل باطنیش را نشان نمی داد و این در نظر رضا عجیب می نمود. سفر عمویش به شاه جهان، بازگشتش، سکوتش که با کم حرفی های سابق او تفاوت داشت و بالاخره سید فاروجی، پیر کهنسال کوه شاه جهان، واقعا چه نقشی در زندگی او داشت؟ آیا او به سید صالح توصیه کرده بود که مانع سفر رضا نشود؟ آیا سید فاروجی به کنه ضمیر او راه برده بود؟ جواب درستی برای این سوالات نداشت. حتی عمویش را به درستی نمی شناخت و نمی دانست در کدامین درجه از درجات ایمانی قرار دارد. کوچه باغی طی شد. رضا بار دیگر توقف کرد و به پشت سرش نگاهی انداخت. کوچه باغی را تا انحنای آن از نظر گذراند. زیباترین لحظات زندگیش در این معبر تنگ و باریک و محصور میان عشقه ها و بوته های گل محمدی و رز و نسترن گذشته بود. اگر قرار بود این آخرین سفر او باشد و آخرین عبور از این کوچه باقی، پس باید آخرین نگاه را دقیق‌تر به آن می‌افکند. باد میان کوچه می‌پیچید و